بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. امر سوم از مسبقات تیمم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الثالث و الخوف من استعماله على نفسه او عضو من اعضائه بتلف او عیب او حدوث مرض او شدته او طول مدته او بطوء برئه او صعوبت علاجه او نحو ذلك مما یأثر تحمله عادتا بل لو خاف من الشین الذي يكون تحمله شاقا تیمم. می فرماید که اگر خوفی در کار باشد از استعمال آب و نفس خودش خطر تلف در کار باشد، فرضی است، یا در عضو از اعضای خودش که باعث تلف بشود یا عیب یا پدید آمدن بیماری یا شدت بیماری یا طولانی مدت شدن بیماری یا به تأخیر افتادن سلامت و بهبود یا سختی معالجه یا نه، این هم هر یکی از این موارد که به سبب استعمال آب به وجود بیاد، اونجا دیگه استعمال جان ندارد، باید تیمم کند. اینا مواردی بود از خوف. حالا نحو ذلک هم فرموده اند، برای شما هم زمینه را باز گذاشته اند که میتونید موارد دیگری را هم پیدا کنید که در اثر استعمال آب، وضو و غسل اون آسیب ها به وجود بیاد. و عنوان بحث به طور کلی این است که اگر خوفی از استعمال آب در کار باشد، مجوز برای تیمم محقق می شود. این مسئله مورد اجماع فقهاست و نصوصی هم در این رابطه الحمدلله داریم. اما اجماع شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه کتاب خلاف جلد 1 صفحه 152 می فرماید که اگر در اثر استفاده از آب برای وضو و غسل خوفی وجود داشته باشد، باید تیمم بکند. و این مسئله می فرماید این مسئله مورد اجماع فرقه هست و نصوصی در این رابطه هم وجود دارد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معتبر جلد 1 صفحه 365 می‌فرماید که در این مورد وظیفه تیمم است و هو مذهبنا. این تعبیر بسیار بلندی است که می‌فرماید مذهب اهل بیت بر این است. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 152 می فرماید که این حکم مورد اجماع هست. اجماع برای شما یادآور شدم مضاف بر اجماع از آیه تیمم و از قاعده حرج هم استفاده کرده اند که شیخ به آیه تیمم یعنی همین فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا گویا می فرماید که به قرینه مرزا که در ابتدای آیه آمده است استفاده می شود که در صورت خوف وظیفه تیمم است و بعد می فرماید که از قاعده نفی حرج هم می توان استفاده کرد که در مثل چنین موردی که خوفی در کار باشد وظیفه تیمم است. اما نصوصی که در این رابطه آمده است از این قرار است: کتاب وسائل باب 5 از ابواب تیمم حدیث شماره 7 و 8 و 9 اگر باب بله پیدا شد. این نصوصی که اینجا داریم نصوص معتبری است از حدیث شماره 7 بله باب 5 حدیث شماره بله من باب 6 آوردم باب 5 حدیث شماره 7 و 8 و 10 حدیث شماره 7 صحیحه بزنتی هست. سند معلومه طبق رسوم بحثی باید بخونیم: محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد ابن عبدالله. شیخ طوسی اسنادش با سعد ابن عبدالله اشعری قومی درست است. سعد ابن عبدالله هم که از اجلا و ثقات هست. عن محمد ابن الحسین هم که از اجلا و دارای توثیق خاص هست. و محمد ابن عیسی و موسی ابن عمرو و موسی ابن عمر جمیعاً که سند از استحکام برخوردار می شود، جمیعاً عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که از اصحاب امام رضا بزنتی دیگه، بزنتی معروف. عن الامام رضا علیه السلام، کلمه امام من اضافه می کنم، عن الامام رضا علیه السلام فالرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل ويتيمم. حدیث سندش درست، دلالتش کامل که استفاده از آب موجب حرج و موجب ضرر و ایذا می شود، قروح و جروح هست و یا خوف دارد از بر خودش از سرماخوردگی و بیماری. چه کند؟ لا یغتسل و یتیمم، غسل نکند تیمم کند. حدیث شماره 8 بازم صحیح است، صحیحه داود ابن سرحان که از اصحاب آقا امام صادق است و شیخ بزنتی است. و عنه عن احمد ابن محمد، عنه ضمیر به سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، عن داود ابن سرحان، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یصیبه الجنابت و به جروح او قروح او یخاف على نفسه من البرد فقال لا یغتسل و تیمم. این اون مرد، فقط سندش دوتاست. بعضی از فضلای جلسه اشکال کردن که خب این یک روایت میتونه باشه. جوابش اینه که
یک روایت در جایی که باشه ادخال محکمتری برسانده.
بله، جوابش شما دادید آقای علیزاده. جواب دیگه هم اینه که آقا تواتر لفظی چیه؟ تواتر لفظی، لفظ روایت همش یکیه، هیچ فرق نداره، فقط از طرق متعددی نقل می شود. حدیث شماره 10 و به اسناده عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ به حسین ابن سعید که همان حسین ابن سعید اهوازی هست، سند اسناد صحیح هست. عن الحسین ابن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن محمد ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابه، عن ابی عبدالله علیه السلام. مرسله ابن ابی عمیر، مرسله ایشان که صحیح هست، سند معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یؤمم المجدور والکثیر اذا اصابتهم الجنابه. آدمی که مجدور هست، در بعضی از کتب فقهی این مجدور رو مجزوم آورده اند، آنها به چه دلیل که خودشان فقیه هند و می دانند، من دلیلشو نیافتم. مجدور کسی است که صورتش پر آبله باشد، آبله ای که آبریزش هم داشته باشد، که اسم پزشکی تو اسم اون گونه بیماری رو چه میگن؟ آبله میگن؟ بسیار، آبله میگن.
الان
نیست، الان نیست. چرا الان نیست؟ ریشکن شد. ایشان می فرماید که استاد علوم هستم، استاد علوم پزشکی، می فرماید که الان دیگه اون بیماری نیست،
بیماری های مشابه هست،
قابله
نیست.
درست، اون بیماری که با اون شکل بوده فعلا ریشکن شده. خب اگر چنانچه مشابه دارد، مشابهی که دارد، اگر مشابهش باشد که استفاده از آب ضرر داشته باشد، قال یا تیمم، این تیمم کن. سه تا روایت با سند معتبر بر اساس مسلک ما می شود مستفیض، دلالتش بر مطلوب کامل است. سیدنا هم برای تأیید این مطلب کتاب تنقیح جلد 10 صفحه 111 می فرماید که این خوف که باعث تیمم می شود و وجوب وضو را بر می دارد، بر اساس خود آیه وضو هم آیه تیمم هم می تونیم این حکم را اعلان کنیم که گفتیم منظور از فعل لم تجدو عدم تمکن است به قرینه مرضا. این مرضا هم که خب خوف دیگه، استعمال آب خوفی است، یعنی آسیبی میزند برای کسی که بیمار باشد. دلالت آیه در مورد خوف شاید واضح تر باشد، بنابراین از آیه هم می شود استفاده کرد، مضافاً بر روایاتی که گفتیم، روایت شماره 7 و شماره 8، و از قاعده عسر و حرج هم می توان استفاده کرد که اینا همشون در کلام شیخ آمده بود. و اما از قاعده ضرر نمی شود استفاده کرد. سید می فرماید چرا؟ برای اینکه در وقت استعمال آب، استفاده از آب که فورا اونجا ضرر موجود نیست، ضرر فعلی و موجود رافع حکم است، نه ضرر مستقبل. اگر از آب استفاده کند پس از استفاده از آب ضرر براش حاصل بشود، اون ضرر احتمالی است، ضرر فعلی نیست. بنابراین کسانی که از قاعده ضرر استفاده میکنند جا ندارد، چون قاعده ضرر شرحش رو دادیم که به چه صورت بود. این مطلب تا اینجا مشکلی ندارد و اختلافی هم در کار نیست. مدارک ما از آیه و روایه و اجماع بگیریم، تا حکم عقلم اگر اضافه کنیم جا دارد. حکم عقل یک قاعده است که اون قاعده یک مقداری اگر جرأت بتوانم با بیان سید سازگاری ندارد. قاعده چیه؟ در قواعد فقه یک قاعده، قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. خب اون قاعده قاعده عقلیه، به حکم عقل گفته می شود که ضرر محتمل، که البته احتمال اقلائی باشد، به حکم عقل باید اجتناب کرد. عقل تحسین می کند چنین موردی را. اگر این قاعده را هم در نظر گرفتیم، پس مورد خوف هم می شود مثل مورد عدم وصله، چه برگرفته از ادله اربعه. و اما مطلب مسئله بعدی که مسئله شماره 18 هست که محل بحث شخصیت ها هم هست، می فرماید نعم اذا تحمل الضرر، اذا تحمل الضرر و تودعه. ادامه مسئله قبلی را بخوانم؟ چیزی ندارد، مطلب گفته شد، ولی خب بخوانم به خاطر که شما فرمودید. و یکفی الظن بالمذکورات او الاحتمال الموجب للخوف. ظن، گمان، به اون مواردی که از موارد خوف گفته شد کافی است. یا احتمال، که منظور از احتمال احتمال عقلائی باشد. سواء حصل له من نفسه، اهم از این که اون خوف از سوی نفس خودش، یعنی از خودش احتمال بدن، او قول طبیب او غیره، و این کان فاسقان او کافرن، یا قول طبیب باشد که قول طبیب هم معتبر است از باب حجیت قول خبره، ولو که و این کان فاسقن او کافرن، هرچند طبیب مسیحی باشد یا فاسق باشد قولش معتبر است. لا بله، ولا یکفی الاحتمال المجرد عن الخوف، و کفایت نمی کند یک احتمال ابتدایی که در تقریبا در حد پایین تر از حد احتمال اخلایی باشد، احتمال که خود فرد بدد در حد یک احتمال ابتدایی کفایت نمی کند. کما انه لا یکفی الضرر یسیر الذی لا یعتنا به الاخلا، لا یعتنی به الاخلا، همونطوری که کفایت نمی کند ضرر اندکی که به اون ضرر اندک عقلا اعتنا نمی کند، مثلا یه مقدار سردش می شد، یه مقدار مثلا فرض کنید تب می کند در حد کمی، عقلا به اون مقدار ضرر اعتنا نمی کند. و اذا امکن علاج المذکورات به تسخین الماء وجب ولم ينتقل الى تیمم، ولم ينتقل الى تیمم، اگر ممکن باشد علاج اون موارد که آب ضرر میزد، به تسخین آب، گرم کردن آب واجب است که این کار را بکنم، در این صورت که با گرم کردن آب مشکل حل بشود وظیفه از وضوع به تیمم منتقل نمی شود. متن به خاطر که شما گفتید خواندم چیزی نداشت. مسئله شماره 18
نشان روز می کنیم اشاره فرمان اول
احتمال خوف هم بحثی که از ابتدا تا الان درباره خوف گفتیم، کل دلیل مانع بودن خوف از وضوع و مجوزیت خوف برای وضوع رو گفتیم که خوف مجوز است برای تیمم و اونگهی خوف چه خوفی است؟ خوفی که محتمل باشد کافی است برای مجوز بودن برای وضوع، برای تیمم. خوف محتمل اول دو مرحله شد آقای معهد، یک خوف مجوز، خوف از استعمال، خوف از استعمال آب در جهت پدید آمدن ضرر و آسیب مسبب برای تیمم است، تمام شد. خوف چه باشد بعد کاملش کرد که احتمال خوف هم کافیه، دیگه چیزی نیست. خود دلیل خوف شامل احتمال خوف می شود دیگه. احتمال خوف یعنی همون خوف دیگه، احتمال خوف خودش مجوز تیمم است، دیگه چیزی اضافه ندارد. اما مسئله 18، اذا تحمل الضرر و توضع او اغتسل فان کان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل والصحة، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة. پیش تندی دارد که عنایت کنید. می فرماید اگر کسی ضرر رو تحمل کرد، می بیند که استعمال آب ضرر دارد، برود وضو بگیرد در حالی که می دوند ضرر است، ضرر رو هم تحمل کند، آیا در این صورت وضوش درست است یا درست نیست؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی، کتاب جواهر جلد 5 صفحه 111 می فرماید که اگر استعمال آب ضرر داشته باشد این وضو معجزه نیست، درست نیست. چرا؟ دو تا دلیل. یک، لعدم الامر، این وضوع امر ندارد، صحت عمل عبادی ارتباط تنگاتنگ به امر دارد، این امر ندارد. و ثانیا این وضوع منهی عن هست، در صورتی که منهی عن باشد دیگه زمینه برای صحت وضوع وجود ندارد. وانگهی در تتمه و تکمله این مطلب سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 4 صفحه 329، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در صورتی که ضرری باشد وضو گرفتن، این وضو درست نیست. چرا؟ برای اینکه وضوی ضرری منهی عن هست، این عمل در این وضعیت حرمت دارد، حرام است ارتکابش. چیزی، عملی که ارتکابش محرم باشد قابلیت تخرب ندارد. در صورتی که قابلیت تقرب نداشته باشد عمل باطل است. سید الحکیم هم فرمایش ایشان رو فهمیدیم و مطلب کامل شد. اما حرج خود سید طباطبایی فرق بین ضرر و حرج رو اینجا اعلام کرد. اینه چه کارش کنیم؟ اگر ضرری بود وضو درست نیست، و اگر حرجی بود بعید نیست که درست باشد. فرق بین ضرر و حرج رو چه کارش کنیم؟ عنایت کنیم. در مسئله ضرر ما از مسیر قاعده وارد نشدیم که بگیم قاعده نفع ضرر است و چی امتنانی، نه، از ناحیه عدم وجود امر وارد شدیم. وقتی امر ندارد پس عبادت درست نیست، معلوم شد. اما نفی حرج از طریق خود قاعده وارد میشیم. قاعده نفی حرج چه میکند؟ قاعده ترخیصی است، مفادش رخصت است نه عزیمت. برابر این میتونیم تیمم کنیم و میتونیم هم تیمم نکنیم، عزیمتی در کار نیست. و ثانیاً قاعده نفی حرج که قاعده امتنانیه هست رفع ملاک نمی کند. اینو به دقت بنویسید، نکته دقیقی است. رفع ملاک نمی کند، برای اینکه رفع ملاک چی چیه؟ خلاف امتنان است. قاعده قاعده امتنانی است، ملاک وجود دارد در صورتی که عمل انجام بگیرد و ملاکش رو داشته باشد، حکم به صحت لا یبعد. لا یبعد وجهش مثل احوت آقای حسینی، لا یبعد مثل وجهی که برای احوت میگیم، وجه برای لا یبعد. چرا لا یبعد؟ برای اینکه صحت عمل برخواست از وجود ملاک بدون امر محل بحثه. گفته می شود که مصحح عمل فقط به تمامی و کمالی امره، و گفته می شود و گفته می شود که تقریبا مبنایی هم در هر سر، یعنی قائل به اخص و اعم میشه، اخصی اعمی میشد. اخصی میگیم صحت عبادت ارتباط تنگاتنگ، صحته و ثیقت و ثله دوهود الامر، تمام. و اما اعمی چیه؟ میگیم هم به وسیله امر صحت عبادت درست میشد، هم به وسیله ملاک
فعلیتن.
بله.
حرج دفت در ملاک نداره؟
نه، حرج گفتم که رخصته، نه عزیمت. حرج اولا تا اینجا گفتم، حیفه که گوش ندادیم. نکته اصلی، نکته اصلی رو گفتم دیگه. پسر خوب، چه بود؟ حرج، قاعده نفی حرج قاعده امتنانی است. امتنان اگر رفع امر الزامی میکنه، رفع الزام میکنه. امتنان نتیجه چیه؟ رفع الزام است. و فقط اگر بگیم رفع ملاک هم میکند، یک قدم به طرف عمق رفته، احسن جزاک الله، خلاف امتنان میشود. بعد خلاف امتنان رو که دیگه قاعده امتنانی بر نمیتابد. مطلب تا اینجا کامل گفتیم، الحمدلله شما هم عنایت فرمودید. مطلب بخوانم بعد ببینم که چه میشود. اذا بله میفرماید که و اما اذا لم یکن استعمال الماء مضرا،
از تو استاد بلکه دیگری هم از پیام سید استفاده میشه،
اجازه میگم اجازه متن بخوام، در متنم اشاره به دلیل شده است، شاید شما نظرتون اونه. و اما اذا لم یکن استعمال الماء مضرا بل کان موجبا للحرج والمشقه كتحمل الم البرد او الشین مثلا فلا يبعد الصحه وان كان يجوز معه التيمم. چرا؟ در متن به دلیل اشاره میکنه، لان نفی الحرج من باب رخصت للعزیمه. اینه که گرفتیم درباره شین هم اشاره بکنیم که شینو در متن قبلی شرح داده بود، بله، که مراد و المراد به شین ما یعلو البشرت من الخشونت المشوهت للخلقه اول موجبت لتشقق الجلد. شین در صورت است، صورت سیاه رنگ بشود، خشونت پیدا بشود که زیبایی را از بین ببرد یا باعث ترکیدگی پوست صورت بشود. اینا همشون شینه. و می فرماید که اگر موجب شین بشود یجوز و معه و تیمم که نفی حرج از باب رخصت است نه از باب عزیمت. مطلبه که اینجا گفتین تمام شد و سید می فرماید ولکن الاحوط ترک الاستعمال و عدم الاکتفاء بهی على فرده فیتیمم ایضا. هیچی دیگه. این احوط چه احوطیه؟ از باب احتیاط در عمل که علم به امتثال حاصل بشود، وضوح هم بگیرد و بعد از آن که احتمال میداد وظیفش تیمم کند، مثل فتوای بعضی از ضعفا که همیشه اینجوریه که احتمال خلافی در کار نباشد، وضوع بگیرد و تیمم هم بکن. اگر شما اشکال بکنید که خب چرا اینقدر زحمت، میگیم یک تیمم که زحمت ندارد، نه مشقتی دارد، وضوع میگیرد، تیمم هم میکند، علم به امتثال حاصل میشه.
نیت بکند یا نه؟
نیتم رجاء نیت میکند، رجاء جاش باز الحمدلله، در رجاء بسته نیست، رجاء نیت میکند و تمام. مسئله شماره 19 اذا تیمم به اعتقاد ضرر او خوفه فتبین عدمه، مسئله ایست که در این مسئله باید بحث کنیم که موضوع تیمم چیه؟ موضوع تیمم اعتقاد به ضرره ولو واقع ضرر نباشه، یا واقع ضرره یا اعتقاد به ضرر، کدوم یکی موضوع تیممه؟ انشالله فردا سلامتی آن آمزان سلامت خواهد کنیم.